من دانیال معنوی چند ماهی هست که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم. پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومد. به نام خدا، سلام. من امروز تا ساعت 14 همراه شما هستم. خوشحال میشم شما هم در کنار من و قلمرو فرهنگ باشید و ما رو بشنوید. خانم ها آقایون، امیدوارم حال و احوالتون عالی باشه. چه میکنید با این گرما؟ من که همه روزای سرد و زمستونی رو گذروندم، به امید روزای بهاری و تابستونی که برم سفر و تفریح و گردش، غافل از این مهمون ناخونده درد سرساز که حسابی همه رو انداخته تو گرفتاری. اصلا فکرشو نمی کردم روزایی بیاد که اسمشو بذاریم روزگار کرونایی. راستش امروز میخوام در مورد یه موضوعی صحبت کنم که خیلی ذهنمو درگیر کرده. یه پارچه فروشی تو محل ماست که صاحبش مثل پدر بزرگ میمونه برای بچه های محل. چند وقت پیش رفتم حالشو بپرسم، دیدم ناراحت و زیاد رو به راه نیست. گفتم بعد از همه‌گیری این بیماری با کاروبار ما که حالا یه جوری کساد شده، شما دیگه چه حالی هستی و اینکه کساد شده کاروبارت؟ اونم دقیقا به همین نکته اشاره کرد و گفت حسابی کاروبارمون بعد این بیماری کساد شده. من گفتم پدر جون، الان دیگه بیشتر کارا و خریدا غیر حضوری شده. شما بذار من برم دوربینم از خونه بیارم، خودم برات عکاسی میکنم، بعدم برات یه صفحه باز میکنم و خلاصه فروشتون رو به قول خودمون آنلاین میکنیم. اما تا این پیشنهاد رو دادم گفت نه، اصلا من همیشه کارمو بدون تبلیغ انجام دادم، همیشه مردم خودشون منو به هم معرفی کردن، من هیچ وقت دست به همچین کاری نمیزنم. هرچی گفتم زمونه عوض شده، به خرجش نرفت که نرفت. الان اومدم پیش شما مطرح کنم، بیاین به من کمک کنین چجوری این شخص عزیز که مثل پدر بزرگ خودم میمونه رو راضی کنیم و بهش بگم چرا کسب و کار کوچیک خودمونو تبلیغ کنیم. در کنار من دوستان و همکارانم هم هستن که به من در رسیدن به نتیجه مطلوب در خصوص موضوع امروز، یعنی چرایی این که کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم، با تهیه مطالب مفید کمک میکنن و قراره که تا ساعت 2 یا همون 14 تجربه های تو رو بشنویم، یعنی گزارشی که سمیه نجفی تهیه کرد. شهر احمدوند، روزنامه نگار و محقق، مثل روزهای قبل در بخش چیزایی که خوب بدونیم در استودیو همراه من هست. آنچه گذشته مختصر هم داریم در مورد تاریخچه کسب و کار کوچیک. و در پایان هم با راهکارهای مرتبط سعی میکنیم بهتر از دیروز باشیم. راستی تا یادم نرفته بگم که مهمان و کارشناس هم داریم. ضمن اینکه شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30558 و شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800 تماس بگیرید و بگید چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم. حرفای تو، صدای تو و نظرهای تو از بخش های مهم قلمرو فرهنگ. از اونایی که حتما باید بری سراغشون تا نظرشون رو بگن هم پرسیدیم چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم. البته این کار خانم نجفی هست و خانم نجفی به سراغ این عزیزان رفتن و این سوال رو پرسیدن، پس تجربه های تو رو بشنویم.
با تبلیغات آگاهی مردم افزایش پیدا میکنه و با دید باز سمت محصول یا کاری میره. این روزا هم که میشه گفت خیلی از تبلیغات اینترنتی و مدرن شده و از فضاهای مجازی راحت‌تر میتونیم برای دیده شدن کارمون استفاده کنیم.
در تمامی مشاغل و تمامی اصناف برای ماندگار بودن و کسب درآمد مطلوب تبلیغات حرف اول رو میزنه. بنده هم در کسب و کار خودم طبیعتاً از فضای مجازی استفاده میکنم و قطعاً بازخورد خوبی داره و تأثیر بسزایی داره در رشد کسب و کار من.
ما برای اینکه همین کار کوچیکی که داریم کارمون از بین نره و توی بازار محو نشیم باید از تبلیغات استفاده بکنیم.
تبلیغات دو تا اثر میتونه داشته باشه. اول روی خود ما، چون کالایی رو که تبلیغ میکنیم باید بی عیب و نقص باشه، بنابراین در رفع نقایص آن کوشش میکنیم. دومین اثرش روی مشتری ها هست که کالاهای ما رو و محصولات ما رو بهتر میشناسن و بیشتر از محصولات ما استفاده میکنن.
شعار معروف ژاپنی ها اینه که تبلیغ هزینه نیست، تبلیغ سرمایه گذاریه. من فکر میکنم که همه ما باید بدونیم که اگه میخوای موفقیتی تو اقتصاد خرد داشته باشیم قطعا تبلیغ میتونه به ما کمک کنه و هر چقدر تبلیغ ها خلاقه باشه و ابتکاری باشه و از ابزارهای جدیدی که وجود داره تو حوزه رسانه استفاده بکنن برای تبلیغ، تبلیغاتشون موفق‌تر خواهد بود قطعا.
خب خدا رو شکر همه با من هم نظرن. ای کاش این کاسب محلمونم میشنید صدای این عزیزان رو. و این نکته خوبی تو این تجربه شما عزیزان بود که اونم تبلیغ خلاقانه بود، واقعا به نکته خوبی اشاره کرد. چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم؟ 30558 سامانه پیامکی و شماره تلفن ها 220-485 220-58-800. خب مثل همیشه مهمان داریم در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. ساعت هم 12:39 است. جناب آقای بابک بادکوبه، متخصص ارتباطات، تبلیغات و بازاریابی. البته بگذاریم از اون وجه بازیگری، مجریگری و بقیه حرفا. سلام بر شما.
سلام، وقت بخیر.
بسیار خوش آمدید آقای بادکوبه عزیز.
سپاسگزار از شما.
یه چرایی امروز تو ذهن من هست که چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ بکنیم و اجازه بدید که با این سوال شروع بکنم. اصلا کسب و کار کوچیک تعریفش چیه؟
کسب و کارها به سه دسته تقسیم میشن. توی هر جای دنیا تقریبا یه جوره تعریفش، ولی کسب و کارهای کوچیک، میدیوم و بزرگ.
خب
بعضی جا میگن کسب و کارهایی که زیر 20 نفرن کوچیکن، یعنی پرسنلشون و
تعدادشون زیر 20 نفر باشه.
خب بعضیا میگن زیر 50 نفر، تو بعضی از کشورها زیر 100 نفر. بین 100 تا 300 رو میدیوم میدونن و بین 300 به بالا رو بزرگ میدونن، مثل پتروشیمیا، کارخونه های خودروسازی، اینا اونا هیوجن و بزرگن. بعضی کسب و کارا میدیومن، بعضیا اسمالن. و
تو کشور ما چه جوریه؟
کشوری تقریبا فرق داره، ولی عمومش همینه که خدمتتون عرض کردم.
تو کشور ما به چه شکل هست؟ از چه تعدادی رو میگن؟
تو کشور ما کسب و کارهای زیر 20 نفر رو کوچیک میدونن، بین 20 تا 100 رو میدیوم میدونن، 100 به بالا رو کسب و کارهای بزرگ میدونن.
حالا همه میتونن یه کسب و کار کوچیک داشته باشن یا نه؟
مثلا من خودم 18 سالم بود که دانشگاه رفتم، در 20 سالگی کسب و کار را انداختم. بستگی به رویه افراد داره، بعضیا دوست دارن کسب و کار داشته باشن.
چه کسب و کاری بوده آقای بادکوبه عزیز؟ کسب و کاری که گفتید را انداختین چه کسب و کاری بوده اون موقع؟
من چون که خانواده‌ام فرهنگیه، پدر من تهیه کننده هادی هدا بودن و از کارمندان بازنشسته صدا و سیما هستن، من خودم چون که از بچگی 6 سالگی تو تلویزیون بودم و بازیگر بودم، در سن 20 سالگی کسب و کاری که انداختم مؤسسه یه فرهنگی هنری بود و کارهای فرهنگی هنری را انداختم.
چقدر عمالی. حالا چطوری باید این کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم؟ سوالی که ذهن منم درگیر کرده امروز.
بسیار سوال عالیه. اولین کار اینه که ما کسب و کار خودمون رو بشناسیم، یعنی بدونیم کسب و کارمون چیه. ما بعضی موارد به اشتباه فکر میکنیم که کسب و کارمون رو میشناسیم، ولی وقتی روش تمرکز کنیم و یه مقدار بیاندیشیم متوجه میشیم که کسب و کارهامون رو نمیشناسیم. بعد از اینکه کسب و کارمون رو شناختیم، کسب و کار ما یک مخاطبی داره که ما یک پیامی میخوایم به اون مخاطب برسونیم.
درسته.
این رادیوی شما. و بعد اون پیام رو از طریق ارتباطات به مخاطبمون میرسونیم. یکی از کانالهای ارتباطات تبلیغاته، کانالهای دیگه هم وجود داره. به طور مثال، مثلا من یک کسب و کار قنادی دارم.
خوب.
و مثلا 10 تا 15 تا کارگر دارم. کسب و کار من چیه؟ من شیرینی میفروشم. این ساده ترین تعریفیه که ما از کسب و کار داریم. نه، من شیرینی نمیفروشم، من خوراکی هایی که مردم لازم دارن براشون آماده میکنم. تفاوتش چیه؟ اون وقت میتونم آجیل هم بفروشم. آها. میوه خشک هم بفروشم، لواشک هم بفروشم، سکنجبین هم بفروشم، بستنی هم بفروشم. ولی وقتی خودم رو محدود کنم به شیرینی فروشی، دیگه شورینی و چیزای شور و آجیل و اینا ذهنم محدود میشه. پس اول تعریف های خب، پس من الان خوراکی میفروشم، مخاطبم چیه؟ خب من توی محله هم، مثلا من تو میدون فاطمی هم. خب مخاطب من در رکن اول اهالی فاطمی و کسانی هم که اینجا عبور میکنن. پیام من چیه؟ من خوراکی برای شما آماده کردم از جنس شیرینی، آجیل و تنقلات. حالا این مخاطب من کجاست و من چگونه باید این پیامم رو به اونها برسونم؟ اون وقت راهی که انتخاب میکنم، راه بردی که انتخاب میکنم برای اینکه پیامم رو به مخاطبم برسونم، بهش میگم روش ارتباطات، که یکیش تبلیغاته. به طور مثال یه تابلوی اونجا میزنم، نامه مینویسم برای اهالی و محل میفرستم، یا یک سردر مغازم بزرگ میزنم شیرینی مثلا نمیدونم بهداشتی سالم یا آجیل درجه یک که مخاطب من ببینه. بعد از اینکه خودمو شناختم، باید به این اندیشه فرو برم که چگونه با مخاطب خودم، که اونم باید بشناسم کیه، همه مردم ایران مخاطب من نیستن، یه اشتباهی که خیلی از کسب و کارا میکنن، با مخاطب خودم ارتباطات برقرار کنم. یکیش نامه است، یکیش اس ام اس، یکیش تبلیغات محیطیه، یکیش تبلیغات تلویزیونیه، یکیش تبلیغات مطبوعاتیه، یکیش روابط عمومیه، یکیش تبلیغات دهان به دهانه، یکیش مهمونی و ایونت گرفتنه. خیلی راه‌های متعددی وجود داره برای اینکه من با مخاطبم ارتباط برقرار کنم.
حالا کدوم روش، برای مثال من که مثلا شیرینی فروشی دارم، اون روش برای من به نوعی باعث میشه که من خواستر جلوه بکنم، مثلا نسبت به اون شیرینی فروشی کناریم که همون کارو داره میکنه؟
ببینید، برمیگرده به شناختی که از خودمون داریم و شناختی که از مخاطبمون داریم. برای هر کسی و برای هر شغلی و برای هر کسب و کاری روش مناسب خودش مناسبه. مثلا تو محل ما چند وقت پیش که یه میوه فروشی زد، این میوه فروشی تقریبا بزرگتر از میوه فروشی دیگه، 4 برابر. من داشتم فکر می‌کردم این چگونه میخواد کسب و کارشو تو محله ما جمع کنه. اومد از دایرکت مارکتینگ، یعنی تبلیغات مستقیم، ارتباطات مستقیم استفاده کرد، نامه نوشت و از طریق اداره پست، پست کرد به تمام اهالی اون منطقه خودش و گفت اگر تا مثلا هفته دیگه بیاد من خرید کنید با این کارت، شما 30% تخفیف دارید. باورتون نمیشه این فروشی قیامت شده بود. حالا سوالم این و هنوزم خوب میفروشه.
چه روش جالبی هم انتخاب کرده بود. میگم چه روش جالبی هم انتخاب کرده بود.
این یک روشی که در همه جای دنیا مرسومه، تو ایران کمتر. ولی این روش نوینی بود که انتخاب. حالا سوالم اینه آیا میفروشی بغلی اونم همینطوره؟ نه، میفروشی بغلی اون سایزش خیلی کوچیکه. اون باید تبلیغات دهان به دهان مثلا بکنه. یعنی چی؟ یعنی عباس آقا که ازش خرید بکنه بگه عباس آقا اقوامتون هر کی اینجا بود بیاد بگه من فامیل عباس آقا، من یه تخفیف ویژه بهش میدم، که عباس آقا بره با جناقش بگه محمود آقا برو این خرید کن. یعنی هر کدوم برای خودشون یه میفروشی بغل اون، اتفاقا اون چه کار میکنه؟ اون یه سری گل میره بازار گل میخره. دستای گل هر کی میاد میوه میخره از یه عدی بالاتر، مثلا اینه بالای 70-80 هزار تا میوه خریده، یه دونه این دست گلا هم بهش میده. خب حالا مخاطبای اون خاص میشن، مخاطبایی که گل میخوان ترجیح میدن برن از اون میفروشی کوچیکتره بخرن.
دقیقا.
یعنی گیفت دادن، هدیه دادن. ببخشید من کلمات خارج کار میدم، اینا اصطلاحات تبلیغاته، وگرنه
نه حالا خوبه که در کنارش فارسیش هم میگید.
اصطلاحات تبلیغاتی که مثلا گیفت به فارسی میشه هدیه، ولی هدیه توی معنی خیلی زیادی داره، ولی توی تبلیغات دقیقاً به هدایای تبلیغاتی میگن گیفت. هدایای تبلیغاتی میده، یعنی گل میده که کسب و کارش رو رونق بده. پس ما کاری که باید بکنیم کسب و کارمون رو بشناسیم، مخاطبمون رو دقیق بشناسیم و بعد ببینیم چی میخوایم بهش بگیم، مثلا چه پیامی براش داریم. من آجیلم خوبه، من شیرینیم خوبه، من روغن جامد استفاده نمیکنم، من شیرینیام تازه است، من کیکای خوبی دارم. اول اون ارزش که دوباره تبلیغات میگن ولیو، ارزش خودمون رو که میآفرینیم پیدا بکنیم، بعد حالا به این فکر کنیم از چه طریقی کسب و کارمون رو به مخاطبی که شناختیم و ارزش هایی که داریم انتقال بدهیم.
کاملا درست، یعنی واقعیت رو به نوعی تبلیغ بکنیم دیگه، چیزی که احساس میکنیم توش خیلی خوبه.
تبلیغ بکنید یکی دو ماه شاید موفق شید. من 22 ساله تو کار تبلیغاتم و 22 ساله تخصصی دارم این کارو انجام میدم و مشاور بزرگترین برندهای ایرانی هم. هر برندی دروغ گفته یه ماه، دو ماه، سه ماه بعد از بین رفته. همونطور که ما داریم در آموخته هامون النجات و فیسر که نجات در راستیه، توی این 22 سال من تجربه کردم هر کی راست تبلیغ کرده و حقیقت رو گفته اون برنده نهایی بازی بازار.
یه مثال بارز هم داره آقای بادکوبه عزیز، این بستنی عروسکی ها رو دیدین دیگه؟
بله.
یعنی اون جله حالا هرچی نگاه میکنی همچون خیلی خوش رنگ و لعاب و خوشگل و اینا، بعد که بازش میکنی انگار همون عروسکی هست، اما انگار زیر ماشین رفته له شده، یه همچین وضعیتی داره.
نه خب واقعا مشکلش هم همینه، برای اینکه سرمایه مطلوب نمیگیره. از زمانی که یکی از اصول فروش میده، از زمانی که ترانسفر میخواد بشه از کارخونه به سوپرمارکت ها و سوپرمارکت ها که یخچال های مناسب ندارن، شما میبینید اون قیافش از بین میره، یه بار آب میشه دوباره فریز میشه و یه قیافه خیلی نامعنوسی پیدا میکنه.
دقیقاً. خب حالا در مورد این کسب و کارا صحبت کردیم و روش تبلیغ و اینا، اما یه سری افراد هستن، خب افراد مسنتری ان که مشاغل سنتی هم دارن،
بس.
اونا چه باید بکنن؟
اگر مثال بزنید بهتر میتونم بگم. یعنی به نظر من اون عطاریه،
مثلا پارچه فروشی محل خودمون میگفت، بله. که به خاطر این کرونا کلن کار و کاسبی کساد شده، 70 سالشون هم هست، بله. که من بهشون گفتم که خب بذارم برم دوربینمو بیارم یه صفحه مجازی هم واسط باز بکنم که اونجا تبلیغ بکنی آنلاین بفروشی، که گفت، بله. من اصلا از این کار خوشم نمیاد، بله. یعنی اصلا حتی حاضر نیستن که تن بدن به این نوع تبلیغات یا حتی خرید و فروش.
تبلیغات مجازی هم یک نوع برقراری ارتباطه. اگر مخاطب شما در شبکه‌های مجازی فعال است و انتظار شما رو در شبکه‌های مجازی می‌کشد، شما می‌تونید در اونجا تبلیغ کنید. ولی یک پارچه فروشی که به قول شما به خاطر یا بیمارستان‌ها یا آرایشگاه‌ها یا رستوران‌ها که به خاطر مسائل کرونا کسب و کارهاشون دچار مشکل شده، همون نکته‌ای که خدمتتون گفتم می‌تونه براشون کارا باشه که به این نگاه کنن خدا وکیلی، اصطلاح مردمیش حضرت عباسی کارشون چیه؟ آیا کارشون اینه که پارچه بفروشن یا کارشون چیز دیگه‌ایه؟ اگر به راز اصلی کارشون پی ببرن، اون وقت میتونه یه اتفاق بزرگتری بیفته. مثلا پارچه فروشه، یکی میخواد مانتو بدوزه، یکی میخواد ملافه بدوزه، یکی میخواد لباس بدوزه، یکی میخواد پرده بدوزه، میاد از این پارچه میخره. پس این مواد اولیه پوشاک پرده و ملافه محل رو تأمین میکنه. اگه اینجوری بهش نگاه کنه دنیاش عوض میشه. بعد میتونه با یه خیاط صحبت کنه، بهش میگن کوبرندینگ، یعنی همکاری دو نفر. بعد میتونه با یه پرده فروش صحبت کنه که آقای پرده فروش، هر کی مرا تو خرید تو به پارتش بفرست به من اینقدر تخفیف میدم. آقای خیاط هر کی اومد این کارو بکن، به اضافه که هر کی من پارچه بخره من بهش اعلام میکنم فلان خیاطی است. بعد با هم کوبرندینگ میکنن و بعد نامه میزنن که شما که در دوران کرونا هستید، میخواید پیژامه خوب داشته باشید، میخواید لباس خوب داشته باشید، میخواید اینقدر تو خونه بودید خسته شدید، من پرده‌هاتون رو عوض کنید، من و مغازه فلانی و مغازه فلانی با همیم و به شما یه تخفیف ویژه میدیم و من پارچه‌ش تامین میکنم. اون میاد رایگان اندازه میگیره، پرده رو وسط میدوزه، ملافه رو وسط میدوزه، حالا که زیاد تو خونه اید رو ملافه یاد عوض کنید. یعنی میخوام بگم باید از انفعال بیایم بیرون. یه کتابی هست معروفه که پنیر منو چه کسی جابجا کرد. یه موشایی بودن که همیشه یه جای ثابت پنیر می‌خوردن، بعد نمی‌رفتن جاهای دیگه دنبال پنیرشون بگردن. امروز در ایران نه، در همه جای دنیا کسب و کارها تغییر کرده. امروز بزرگترین تاکسیرانی دنیا رو کسانی دارن که حتی یک دونه تاکسی ندارن و این شاید تو افکار گذشته محال بوده. امروز بزرگترین فروش دنیا رو کسانی دارن که حتی یک دونه جنس ندارن، مثل اسنپ، تپسی، اوبر.
حالا اسمم نیوردین نیوردید
یادم. نه به نظر من رادیو فرنگ و حرف تخصصی زیاد مشکلی نداره. نکته چیه؟ نکته اینه که اگر ما نبینیم که کسب و کارها عوض شده، من اصلا نمیگم بریم تبلیغات دیجیتال رو کنیم اصلا، ولی من میگم پنیرمون جابجا شده. این نیست که ما کرکره مغازمون رو بدیم بالا، پارچه‌هامون رو آماده کنیم، اسفندمون رو دود کنیم، بگیم خب دیگه بیان مردم دیگه. نه دیگه، امروز مردم خونه بیرون نمیان. ما باید یک سری فکرهای جدید بکنیم و ما باید ایده های جدید داشته. اتفاقا همون آدم قدیمی حاجی بازاری بالای 70 سال اینقدر تجربه داره و اینقدر ایده های خوب داره که میتونه بهتر کنه. فقط کافیه تصمیم بگیره و به این فکر کنه که آقا من باید کسب و کارم رو رونق بدم با حضور به این نکته که من کسب و کارم دیگه مثل قدیم پنیرم اونجا نیست که من وایسم بیان تو مغازم. من باید ایده های جدید بدم، روش های جدید با مردم ارتباط برقرار کنم. چی جوری؟ خودم رو بشناسم، خدا وکیلی، مخاطبمو بشناسم، خدا وکیلی، بعد باش ارتباط برقرار کنم.
حالا شاید هر کسی تو ذهنش این خلاقیت و این آمادگیه رو نداشته باشه برای این مسیری که شما گفتین. همون سوال اولی که پرسیدم، مثلا تعریف کسب و کار کوچیک چیه؟ منی که مثلا یه کاری دارم انجام میدم، واقعا از کجا باید بدونم که شامل اون کسب و کار کوچیک میشه و بعد چه جوری میتونم به قول شما گفتین همون حاجی بازاریه به قول شما که 70 سالم رد کرده، کلی هم تجربه داره، که از این قافله عقب نمونه، از کجا باید شروع کنه؟
ببینید هر چیزی از طلب خواستن میاد. به محض اینکه بخواد، مثلا پارچه فروشی که شما میسازه، من پارچه فروشی دارم، ببین شما میرید راسته بازار پارچه فروشا، زرگرا، چینی فروشا، نگاه میکنی ببینی یه سری پولدار وضع خوب، یه سری وضع خراب، پزشکا یه سری پولدار وضع خوب، یه سری وضع خراب. چرا؟ اگه پزشکی خوبه پس چرا پزشکا فقیرن؟ پس چرا یه سری پول دارن؟ اگه پارچه فروشی یا زرگری خوبه پس چرا یه سری فقیرن؟ یه سری پول دارن. اون حاجی با اون تجربه داره، کافیه یه روز پاشه بره بازار راسته پارچه فروشا نگاه کنه ببینه کدوم پارچه فروش رونق داره. 10 دقیقه وایسه بهش نگاه کنه، 10 دقیقه وایسه ازش الگو بگیره، 10 دقیقه وایسه بهش فکر کنه. ایده های خلاق خیلی راحت برای هر کسی به دست میاد. فقط کافیه امروز با طلبگی و با خواستن کسب ایده خلاق روزشو شروع کنه. یه آژانس هواپیمایی، البته مثال جهانی اینا که دارم میزنم، یا آژانس هواپیمایی تو اینترنت بلیط میفروخ. بعد میگه چجوری مردم معرفی کنم، چجوری به مردم معرفی کنم، مردم دیگه بیلبوردا رو نگاه نمیکنن. رفت تمام مغازه‌هایی که خالی بود، گفت آقا باشه مغازه شما خالیه، گاره یه بچه تو شیشه زد اجاره کرد، زد این آژانس هواپیمایی بلیطاش رو دیگه تو این آدرس میفروشه. بعد مردم تو خیابون میافتن، مغازهای خالی هم خوشگل کرده بود، میدیدن پشت مغازهای خالی برچسبای خورده شیشه پوشیده شده که آقا این آژانس هواپیمایی فروش بلیطش منتقل کرد به سایت فلان، این آژانس فروش. بعد همه مردم تو خیابون که میرفتن خرید، یک رسانه متفاوت رو کشف کرد و پیدا کرد و و اونجا اومد تبلیغ کرد.
آه، یعنی میشه گفت اون آژانس هواپیمایی جزء کسب و کار کوچیک بوده یا نه؟
بله، کسب و کار کوچیکه دیگه.
چون می‌خواستم بگم یه مثال بزنید از همین کسب و کار کوچیک که با تبلیغ تونسته موفق بشه، حالا چه تو ایران چه خارج از ایران.
خیلی زیاد داریم. مثلا دوباره تو محل ما، من چون که به اینا دقت میکنم، یه رستورانی بود که رستوران خوبی بود، خیلی شلوغ بود. بعد یهو من متوجه شدم که خب الان کرونا اومده و رستوران‌های محل ما دونه دونه دارن تعطیل میشن. البته ما وظیفه داریم بهشون کمک کنیم، ازشون خرید کنیم، چون که پروتکل ها به هم نمیخوره که ما غذا رو میخریم تو فر دوباره گرمش میکنیم، اگرم ویروسی باشه از توش بین میره دیگه، بالای 60 درجه بین میره. ولی اون رستوران ما چیکار کرد؟ اون رستوران نمیاد تعطیل کنه. اون رستوران در رستورانش بس گفت آقا اینجا حضوری نداریم، اما غذای نیمه آماده و غذای خام تو پک دارم، شما این غذای خامو دستور گذاشتم روش، میری 20 دقیقه میذاری تو فر، میپزه خوشمزه میخوری، نیمه آماده من گرم کنی آماده شده میخوری، نه غذاهامو بهداشتی وکیو میکنم ببرید تو خونه گرم کنید. یعنی شروع کردم این تبلیغ کردم. یه بستنی فروشی تو محله ما بود که 3-4 تا بستنی فروشی اصلاش تعطیل شد. این اومد چیکار کرد؟ درو بس یه کیو آر کد روی شیشه زد، یه اپلیکیشن درست کرد، فکر کنم 2 هفته براش طول کشید. بعد گفت برید تو اپلیکیشن بستنیتون رو سفارش بدید، داخل اینجا کسی نمیاد. تمام بچه‌هایی که داخل بودن از شیشه توش پیداست. این لباسای اتاق جراحی پوشیدن و اونجا با استریل کامل مردم که بستنیشون رو با اپلیکیشن سفارش میدن، میرن جلو در بستنی فروشی، توی پاکت منگنه شده، این پاکت کاغذی‌ها بهشون تحویل میده. هر دفعه من جلوش رد میشم، جلوش صف و کلی شلوغه. پس کسب و کارهای من، مثلا یک کسب و کاری هست شیرینی تولید میکنه، شیرینی‌های اومده یه ارزش ایجاد کرده، شیرینی‌های بدون قند، شیرینی‌های بدون گلوتون، شیرینی‌های برای رژیم‌های کتو، این شیرینی‌ها که ورزشکارا می‌خورن، و اومده اون مخاطب رو برای خودش انتخاب کرده. اون چه کار می‌کنه؟ اون دیده خب مخاطبش ورزشکارن، رفته تو باشگاه انقلاب تبلیغ کرده، بعد رفته اونجا یه دونه قرصه گرفته، بعد خب فروش بیشتری می‌خواست، رفت تو اینستاگرام. چرا؟ برای اینکه خیلی از جوانان امروز تو شبکه‌های مجازی و اینا هستن. رفت تو شبکه‌های مجازی شروع کرد تبلیغ کردن. ویدیو گذاشت، مصاحبه گذاشت، آشپزخونه‌اش رو نشون داد، آشپزاشو نشون داد، شیرینیاشو نشون داد، بعد دید نه بازم بیشتر میخواد. رفت سراغ ورزشکارای بسکتبالیست و والیبالیست و اینا، دوستاشون بودن، اینا خودشون ورزشکار بودن. رفت اونا گفت میشه در مورد شیرینی من صحبت کنید، اونا پست گذاشتن در مورد شیرینی صحبت کردن. خب باید آنلاین بتونه بفروشه.
درسته.
ما 4 تا پی داریم توی کسب و کار. پروداکت یعنی محصولمون، کیفیتش، بدون غم بودنش یا بسته‌بندیش، خوشمزگیش، خوشگلیش، اینا همه جزء پروداکته.
درسته.
بعد میشه پلیس یعنی شبکه دسترسی. حالا من اگه بخوام این شیرینی یا این پارچه رو بخرم، کجا باید بخرم؟ کجا باید برم تهیه‌اش کنم؟ به این میگن پلیسش. بعد پرایسش یعنی قیمتش. قیمت چی میشه؟ قیمت شامل پولی که من به مغازه‌دار پرداخت میکنم و هزینه‌ای که میدهم تا به اون محصول برسم و اون محصول رو به خانه بیاورم و ازش استفاده کنم. یعنی مثلا گاف صندوقی که شما می‌خرید 1 میلیون تومان، که 1 میلیون تومان نیست، 200 هزار تومان هم هزینه هم میدید، نمیدونم 50 هزار تومان هم خرج می‌کنید تو گاف صندوق فروشی میرید، 200 هزار تومان هم هزینه نصفش رو میدید. یعنی هزینه‌ها میشه شامل همه اینا. پس شد محصول که شامل خود محصول و بسته‌بندی و قیافش و محتوای روش و محتوای توش میشه. شد شبکه‌های توزیعمون که من این محصول شما رو کجا می‌تونم تهیه کنم. شد قیمت کالای شما که من چقدر باید هزینه پرداخت کنم تا این کالا رو تصاحب کنم.
درسته.
و بعدی که میشه پروموشن یعنی ترویج هایی که شما میکنید.
خیلی ممنونم آقای باتکوبه عزیز.
باید به این چهارتا
توجه کنیم. خیلی ممنون. متاسفانه ما دیگه بیش از این زمان نداریم، با اینکه دوست داشتم بیشتر با شما صحبت بکنم، اما خیلی خوب بود. فکر میکنم برای خیلی ها حتی کمک شد، اونایی که کسب و کار کوچکتر دارن که اصلا از این تبلیغات به خصوص تو این شرایطی که حالا درگیرش هستیم، شرایط کرونا، غافل نشن، چون میتونن که همچنان به حیات شغل خودشون ادامه بدن.
خیلی ها پولدارتر شدن در دوران کرونا. شنوندگان شما میتونن جزء اون دسته ها باشن.
انشالله که همینطور باشه. ممنونم آقای بابک باتکوبه عزیز، متخصص ارتباطات تبلیغات.
سلام برسونید، تبریک میگم خدای برنامه های خوبتون.
قربون شما، خدا نگهدارتون. قرار شد که به من بگید چرا کسب و کار کوچیک خودمون رو تبلیغ کنیم. 30558 سامانه پیامکیمونه، دو شماره تلفن در اختیارتونه که خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم، 220-485 و 220-58-800. آقای قهرمان پورمقدم از کرمانشاه نوشتن که کسب و کار